کتابخانه نیمه شب، نویسنده مات هگ، خانش بنفشه، پارت 11. شهرت. خیز از عرق بود. این نخستین چیزی بود که متوجهش شد. آدرنالین زیادی در بدنش جریان داشت و لباس به پوستش چسبیده بود. چند نفر اطرافش بودند که تعدادشان هم گیتار داشتند. می توانست سر و صدا را بشنود، صدای قدرتمند و پرتعداد انسانها، همچون غرشی جاندار که آهسته آهنگ و ریتم می گرفت و کم کم به همخوانی تبدیل می شد. زنی جلوی نورا بود و صورتش را با حوله خشک می کرد. نورا لبخند زد و گفت ممنون. زن جوری غافلگیر شد که انگار خدایش با او حرف زده بود. نورا یکی از مردها را که چوب طبل در دست داشت شناخت. موهایش را سفید و بور رنگ کرده بود و کت شلوار نیلی رنگ سیری به تن داشت. اما زیر کت پیراهن نپوشیده و قفسه سینه‌اش اوریان بود. کاملاً با آن راوی فرق داشت که همین دیروز در روزنامه فروشی بدفورد ایستاده بود و مجلات موسیقی را نگاه می کرد. یا حتی با آن راوی کارمند مانند که پیراهن آبی به تن داشت و سخنرانی مزخرف او را در هتل میانقاره‌ای تماشا کرده بود. نورا گفت راوی خیلی خفن شدی. چی؟ راوی به خاطر سر و صدای محیط صدای او را نشنیده بود، اما نورا حالا سوال دیگری داشت. با صدایی تقریباً به بلندی فریاد پرسید جو کجاست؟ یک لحظه به نظر رسید راوی گیج شده یا ترسیده. نورا هم خودش را برای شنیدن حقیقتی وحشتناک آماده کرد، اما از این خبرها نبود. احتمالاً مثل همیشه داره با خبرنگارای خارجی خوشبش میکنه. نورا اصلا نمیدانست قضیه چیست. ظاهراً جو هنوز عضو گروه موسیقیشان بود، اما نه در حدی که بخواهد روی صحنه با آنها اجرا کند. اگر هم با گروه موسیقی اجرا نمی کرد، پس یعنی اتفاقی که باعث شده بود گروه را ترک کند به آن اندازه شدید یا بد نبوده که کلن برود و پشت سرش را نگاه نکند. طبق چیزی که راوی گفت و همچنین حالت گفتنش، جو در عمل هنوز عضوی از گروه موسیقی بود، اما الا آنجا نبود. مردی عضلانی و خالکوبیدار که سرش را ستیغه کرده بود، گیتار بیس زن گروهشان بود. نورا دوست داشت اطلاعات بیشتری کسب کند، اما مشخصاً الان زمان خوبی برای این کار نبود. راوی دستش را در هوا گرداند و به صحنه اجرای بسیار بزرگی اشاره کرد که نورا حالا می توانست ببیندش. حس می کرد نفسش بند آمده. نمی دانست باید چه احساسی داشته باشد. راوی گفت وقت اجرای دوباره است. نورا سعی کرد فکر کند. مدت زمان زیادی از آخرین اجرایش می گذشت. حتی همون موقع هم حدوداً 12 مشتری بی علاقه در میخانه زیرزمینی تماشاچیش بودند. راوی به سمتش خم شد. حالت خوبه نورا؟ صدایش خشک و خشن بود. جوری اسم او را گفتی انگار هنوز هم همان حس تنفری را در خود داشت که نورا دیروز در زندگی دیگری از طرف او احساس کرده بود. نورا گفت آره. این بار دیگر واقعا داشت فریاد می زد. معلومه، فقط نمی دونم واسه اجرای دوباره چی رو باید بزنیم. راوی شانه بالا انداخت. همونی که همیشه می زنیم. باشه. نورا سعی کرد فکر کند. به صحنه نگاه کرد. صفحه نمایش عظیمی را دید که واژه هزار تو رویش چشمک می زد و به سمت جمعیت قران می چرخید. نورا فکر کرد اوهو خیلی بزرگیم. اونقدر بزرگ که در یک استادیوم اجرا کنند. کیبورد و چهارپایه‌ای را دید که اندکی قبل خودش رویش نشسته بود. اعضای دیگر گروهشان که نورا اسمایشان را نمی‌دانست، می‌خواستند روی صحنه برگردند. نورا بلندتر از صدای جمعیت پرسید: توی کدوم شهریم؟ مخم پاک تعطیل شده. مرد درشت هیکلی که کله تراشیده داشت و گیتار بیس را در دست گرفته بود، به او گفت: ساو پائولو. توی برزیلیم؟ همه‌شان جوری به نورا نگاه کردند که انگار دیوانه شده بود. این 4 روز اخیر کجا بودی؟ نورا گفت آسمان زیبا. حدس می‌زد احتمالاً تمام کلماتش را به یاد خواهد آورد. بیان آسمان زیبا را اجرا کنیم. دوباره؟ راوی خندید. صورتش از عرق برق می زد. همین 10 دقیقه پیش اجراش کردیم. نورا گفت. خیلی خوب گوش کنین. حالا سعی می کرد صدای فریاد مانندش از داد و فریاد تماشاچیان که از آنها اجرای دوباره می خواستند بلندتر باشد. گوش کنین. توی این فکر بودم که یه کار متفاوت انجام بدیم. تغییرش بدیم. واسه همین گفتم یه آهنگ متفاوت از همیشه اجرا کنیم. آنی که دختر عضو گروه گفت باید زوزه رو اجرا کنیم. بند فیروزه‌ای رنگ گیتار لید دور شانه اش بود. همیشه زوزه رو اجرا می کنیم. نورا در تمام عمرش اسم آهنگ زوزه را نشنیده بود. بلوف زد. آره می دونم. اما بیاین عوضش کنیم. یه کاری کنیم که انتظارشو ندارن. بیاین غافلگیرشون کنیم. راوی گفت. داری زیاد از حد به قضیه فکر می کنی نورا؟ فقط همین یه مدل فکر کردن و بلدم. راوی شانه بالا انداخت. خب چه کار کنیم؟ نورا به سختی فکر میکرد. یاد اش و کتاب موسیقی سایمون و گارفانکلش افتاد. بیاین پلی بر آبهای متلاطم رو اجرا کنیم. راوی ناباورانه گفت چی؟ به نظرم باید اجراش کنیم. همه غافلگیر میشن. تنها دختر دیگر گروه گفت من که دوستش دارم. بلدشم هستم. راوی با بیخیالی گفت همه اونو بلدن ایمانی. نورا در حالی که نهایت تلاشش را میکرد تا شبیه ستاره موسیقی راک حرف بزند گفت دقیقاً بریم اجراش کنیم. وحشی و آزاد. نورا به کیبورد رسید. روی 4 پایه نشست و میکروفون را کمی جلوتر آورد. گفت ممنون ساو پالو، دوستتون داریم. مردم برزیل در پاسخ به او غریدند. ظاهراً قدرت همین بود. قدرت شهرت. مثل ستاره های پاپی که نورا در شبکه های اجتماعی دیده بود و می توانستند فقط یک کلمه بگویند و در جواب 1,000,000 لایک و اشتراک گذاری نصیبشان بشود، یعنی شهرت تمام و کمال، یعنی وقتی به جایی برسی که با کمترین تلاش بتوانی قهرمان، نابغه یا حتی خدا به نظر برسی. اما نکته منفیش هم پرخطر بودنش بود، چون درست به همان سادگی می شد مثلا به جایگاه شیطان، شرور داستان یا صرفاً موجودی بیشعور نزول کرد. قلب نورا جوری تند می تپید که انگار می خواست روی تناب بند بازی کند. حالا می توانست صورت بعضی از هزاران تماشاچی نشسته در تاریکی را ببیند. کوچک و غریبه بودند و بدنهای پوچیده در لباسشان تقریبا نامرئی به نظر می رسید. در واقع نورا به 20,000 سر قطع شده خیره مانده بود. دهانش خشک شده بود. به زحمت می توانست حتی حرف بزند. به همین خاطر نمی دانست چطور قرار است برایشان آهنگ بخواند. یاد وقتی افتاد که برای دن آهنگی خواند و دن به مسخره وانمود کرد جا خورده. سر و صدای جمعیت کمتر شد. وقتش بود. نورا گفت خیلی خوب، اینم یه آهنگ که احتمالاً قبلاً شنیدین. متوجه شد چنین حرفی بسیار احمقانه بود. به احتمال زیاد همهشان به این دلیل پول داده و بلیت کنسرتش را خریده بودند که قبلاً خیلی از آهنگهایش را شنیده بودند. آهنگی که ارزش زیادی برای من و برادرم داره. از همین حالا جمعیت داشت دیوانه می شد. همه جیغ می کشیدند و می غریدند و دست می زدند و همخوانی می کردند. پاسخشان به نورا در نوع خودش پدیده بود. نورا برای لحظه کوتاه احساس کرد کلئوپاتراست. کلئوپاترایی شدیداً وحشت زده. دستهایش را در وضعیت می بمول ماژور قرار داد و با دیدن خالکوبی عجیبی روی ساق بدون موی دستش یک لحظه حواسش پرت شد. با خطی زیبا و زاویه دار چند کلمه نوشته شده بود. نقل قولی از هنری دیوید سورو. همه چیزهای خوب، وحشی و آزادند. نورا چشمانش را بست و قسم خورد تا وقتی که آهنگ را تمام نکرده آنها را باز نکند. می فهمید که چرا شوپن اینقدر دوست داشته در تاریکی بنوازد. این طوری خیلی راحت تر بود. نورا با خود فکر کرد. وحشی، آزاد. در حال آواز خواندن احساس سرزندگی می کرد. حتی سرزنده تر از زمانی که با بدن قهرمان المپیکش در استخر شنا کرده بود. به این فکر کرد که چرا اینقدر از خوانندگی برای جمعیت می ترسید. حس فوق‌العاده ای داشت. پس از اتمام آهنگ و وقتی هنوز روی صحنه بود، رابی به سمتش آمد و در گوشش داد زد: خیلی خاص بود پسر. نورا گفت: خوبه. حالا بیا با آهنگ زوزه تمومش کنیم. نورا سر تکان داد و بعد عجولانه قبل از آن که کسی دیگر فرصت حرف زدن داشته باشد در میکروفون گفت: ممنون که اومدین. امیدوارم همتون شب خوبی داشته باشین. توی راه مراقب باشین. راوی توی اتوبوس در مسیر بازگشت گفت: توی راه مراقب باشین. نورا یادش نمی آمد راوی هیچ وقت اینقدر بیشعور بوده باشد. به نظر می آمد از چیزی ناراحت است. نورا فکرش را بر زبان آورد. مشکلش چی بود؟ مثل همیشه نبود. واقعا؟ خب، با شیکاگو فرق داشت. واسه چی؟ مگه تو شیکاگو چی کار کردم؟ راوی خندید. نکنه مغزتو جراحی کردی دختر؟ نورا به گوشیش نگاه کرد. در این زندگی آخرین مدلش را داشت. پیامی از ایزی، همان پیامی بود که در زندگیش با دن توی میخانه دریافت کرده بود. البته نه پیام، بلکه عکسی از یک نهنگ. در واقع ممکن بود عکسی نسبتاً متفاوت از یک نهنگ بوده باشد. جالب بود چرا در این زندگی هم هنوز با ایزی دوست بود، اما در زندگی اصلیش نه. به هر حال میتوانست با اطمینانی تقریبی بگوید که در این زندگی با دن ازدواج نکرده است. نگاهی به دستش انداخت و از اینکه انگشت حلقه‌اش کاملاً خالی است احساس آرامش کرد. نورا حدس می‌زد دوست ماندنشان به این خاطر بوده که قبل از تصمیم ایزی برای رفتن به استرالیا، نورا و هزارتو حسابی معروف شده بودند. در نتیجه تصمیم نورا برای نرفتن با ایزی بیشتر درک پذیر بود. یا شاید هم ایزی از اینکه دوستی مشهور داشته باشد خوشش می‌آمد. ایزی چیزی زیر عکس نهنگ نوشت: همه چیزهای خوب، وحشی و آزادند. حتما درباره خالکوبی نورا می دانست. پیام دیگری از ایزی برایش آمد. امیدوارم توی برزیل حسابی خوش گذشته باشه. می دونم که ترکوندی. ممنون که بلیت بریسبین رو ردیف کردی. اونطور که ما توی ساحل طلایی می گیم حسابی خرکیفم. چند شکلک نهنگ و قلب و دستهای متشکر و میکروفون و نوتهای موسیقی هم آخر پیام بود. نورا اینستاگرامش را بررسی کرد. در این زندگی 11,300,000 دنبال کننده داشت. لعنتی، عجب ظاهر خوبی داشت. وسط موی سیاه طبیعیش یک دسته سفید داشت. صورتش را مثل خوناشام ها آرایش کرده بود و لبش پیرسینگ داشت. خسته به نظر می رسید، اما فکر می کرد خستگیش فقط نتیجه گذراندن زندگیش در تورهای موسیقی مختلف باشد. از آن خستگی های موقرانه و زیبا بود، مثل اینکه خاله باحال بیلی آیلیش باشد. یک عکس سلفی گرفت و متوجه شد با اینکه دقیقاً شبیه عکس‌های به شدت فیلتر خورده و از پیش طراحی شده توی حسابش نیست، خفن‌تر از آن به نظر می‌رسد که تا به حال حتی تصور کرده بود. البته همون عکس‌های توی حسابش هم برای مجلات گرفته شده بودند، مثل زندگیش توی استرالیا. در این زندگی هم شعرهایش را آنلاین منتشر می‌کرد، اما در این زندگی فرقش این بود که هر شعر تقریباً 500,000 لایک می‌گرفت. حتی اسم یکی از شعرها هم آتش بود، اما با آن یکی فرق می‌کرد. آتشی در خود داشت، آتشی که نمی‌دانست گرمش می‌کند یا نابود. و بعد فهمید آتش هدف ندارد. هدف فقط برای او بود. قدرت متعلق به او بود. زنی کنار نورا نشسته بود. این زن در گروه موسیقی نبود، اما به ظاهرش می آمد آدم مهمی باشد. حدوداً 50 ساله بود. شاید مدیر برنامه‌شان بود. شاید هم برای ناشر موسیقیشان کار می کرد. حالا هوای مادری جدی و سختگیر را داشت، اما حرفش را با لبخند شروع کرد. گفت: خوندن آهنگ سایمون و گارفانکل هوشمندانه بود. توی آمریکای جنوبی ترند شدی. ایول. با حسابات دربارش پست گذاشتم. جوری این حرف را زد که انگار اتفاقی کاملا عادی بود. آها آره باشه. امشب توی هتل چند تا مصاحبه کوتاه و آخر وقتی داری. فردا صبح اول وقت کارمون رو دوباره شروع میکنیم. اول میریم ریو، بعدم 8 ساعت مصاحبه، همش توی هتل. ریو؟ درباره برنامه تور این هفته میدونی دیگه، درسته؟ نسبتاً. میشه دوباره یادم بیاری؟ زن با شوخ طبعی آه کشید. گویی این که نورا برنامه تورش را نداند کاملاً با شخصیتش همخوانی دارد. آره دیگه، فردا میریم ریو واسه 2 شب. بعد شب آخر برزیل رو توی پورتو آلگری هستیم. بعد سانتیاگو، شیلی، بوئنس آیرس و در آخر لیما. این آخرین شهرمون توی آمریکای جنوبیه. هفته دیگه تور آسیا شروع میشه. ژاپن، هنگ کنگ، فیلیپین و آخرش تایوان. پرو؟ توی پرو هم معروفیم؟ نورا، قبلانم رفتی پرو، مگه یادت رفته؟ پارسال بود. دیوونه شده بودن. 15,000 نفر اومده بودن. همون جاست. توی پیست اسب دوانی. پیست اسب دوانی؟ آره یادمه. شب خوبی بود. خیلی خوب، خیلی خوب. متوجه شد که احتمالاً این زندگیش دقیقاً همین حس را دارد. مثل پیست اسب دوانی بزرگی است. اما نمی‌دانست در این تحلیل خودش اسب است یا اسب سوار. راوی روی شانه زن زد. جوانا، پادکست فردا چه ساعتیه؟ اوه لعنتی، راستش امشب زمان بندی عوض شد. ببخشید یادم رفت بهتون بگم. اما فقط میخوان با نورا حرف بزنن. بنابراین تو اگه بخوای میتونی بری زود بخوابی. راوی انگار که به او برخورده باشد شانه بالا انداخت و گفت آره باش. جوانا آه کشید. تقصیر و گردن من ننداز، من فقط پیغام رسونم. البته هیچ وقت این موضوع جلو تو نگرفته. نورا دوباره به این فکر افتاد که برادرش کجاست، اما تنش میان جوانا و راوی باعث می شد احساس کند نباید سوالی کند که مشخصا خودش باید جوابش را می دانست. بنابراین در حالی که اتوبوسشان در بزرگراه 4 بانده پیش می رفت، نورا از پنجره به بیرون خیره شد. نور چراغ عقب ماشین ها و کامیون ها و موتورها مثل چشمانی قرمز تماشایشان می کردند. آسمان خراش ها جلوی پس زمینه ای از آسمان تیره و مرطوب و ابرهایی حتی تیره تر قرار داشتند و فقط چند مربع نورانی کوچک در طبقاتشان دیده می شد. درختان مخفی در سایه های کنار و وسط بزرگراه آنها را در مسیر همراهی و ترافیک را به 2 بخش تبدیل می کردند. اگر فردا شب هم در این زندگی باشد، از او انتظار می رود به اندازه 1 کنسرت کامل آهنگ اجرا کند. آن هم آهنگ هایی که اصلاً بلدشان نیست. به این فکر کرد که چقدر طول می کشد تمام فهرست آهنگ ها را حفظ کند. گوشیش زنگ خورد. تماس تصویری. اسم تماس گیرنده رایان بود. جوانا اسم را دید و نیشخندی کوچک زد. بهتره جواب بدی. بنابراین نورا با این که نمی دانست این رایان کیست و عکسش زیر اسمش بیش از اندازه مات بود که بشود او را شناخت، تماس را جواب داد. بعد او را دید. چهره ای که بارها در فیلم ها و عکس های مختلف دیده بودش. سلام عزیزم، گفتم زنگ بزنم احوال دوستم رو بپرسم. هنوز که با هم دوستیم مگه نه؟ نورا صدایش را می شناخت. آمریکایی، خشن، جذاب و معروف. صدای جوانا را شنید که به کسی دیگر در اتوبوس می گفت داره با رایان بیلی حرف می زنه. رایان بیلی، همان رایان بیلی معروف. همان رایان بیلی که توی تصورات نورا همیشه با هم توی جکوزی خانه او در وست هالیوود می نشستند و از پشت پرده بخار آب گرم غرق در گفتگوی عمیق درباره افلاطون و هایدگر می شدند. نورا صدامو می شنوی؟ انگار ترسیدی؟ آره من فقط همین جام توی اتوبوس. یه اتوبوس بزرگ، یه مال تور. آره سلام. حدس بزن کجام؟ نورا اصلا نمیدانست چه باید بگوید. توی جکوزی هم جواب نامناسبی به نظر می رسید. واقعا نمیدونم. رایان گوشی را گرداند و ویلای وسیع و مجللی پر از اسباب اساسیه پرزرق و برق را نشانش داد که در آن کاشی های سفالی تراکوتا کارت شده بود. و یک تخت دو نفره سایباندار با پرده‌های توری هم در آن قرار داشت. نایاریت، مهیکو. مکزیک را به شوخی مثل اسپانیایی‌ها مهیکو تلفظ کرده بود. ظاهر و صدایش اندکی با رایان بیلی توی فیلم‌ها تفاوت داشت. کمی درشت هیکل‌تر و حرف زدنش کمی نامفهوم‌تر بود. شاید مست بود. سر صحنه هم داریم میخانه دو رو ضبط می‌کنیم. میخانه آخر جاده دو؟ اوه خیلی دوست دارم اولیش رو ببینم. رایان جوری زد زیر خنده که انگار نورا خنده دارترین جوک دنیا را گفته. مثل همیشه کم خنده ای نونو. نونو؟ رایان ادامه داد. توی کاساد میتا مستقر شدم. یادته که یه آخر هفته اینجا بودیم. دقیقا توی همون ویلا مستقرم کردن که اون دفعه بودیم. یادته؟ به یاد تو دارم مارگاریتای مسکال میخورم. تو کجایی؟ برزیل. همین الان کنسرتمون توی ساو پاولو تموم شده. اوه توی یه قاره ایم. جالبه. جالبه. نورا گفت. خیلی خوب. خیلی رسمی حرف میزنی. نورا میدانست که نیمی از آدمهای توی اتوبوس صدایش را گوش میکردند. راوی هم همانطور که از بطری نوشیدنی میخورد به او خیره شده بود. فقط میدونی توی اتوبوسم کلی آدم دورو برمه. رایان آه کشید و جوری گفت آدم که انگار داشت فحش میداد. همیشه کلی آدم همه جا هست. مشکل همینه. اما خب اخیراً خیلی فکر کردم. درباره چیزی که توی برنامه جیمی فلون گفتی. چی گفتم؟ میدونی دیگه همون که گفتی صرفاً رابطمون به انتها رسیده بود و با هم دیگه مشکلی نداریم. فقط میخواستم به خاطر این حرفت ازت تشکر کنم چون میدونم ساختن با من خیلی سخته. خودم اینو میدونم. اما دارم روش کار میکنم. کار روانشناسی که میرم پیشش خیلی خوبه. خب عالیه. دلم برا تنگ شده نورا. خیلی با هم خوش میگذروندیم. اما خب زندگی جز رابطه خیلی خوب چیزای دیگه هم میخواد. نورا در حالی که سعی میکرد تصوراتش را مهار کند گفت آره کاملا موافقم. همه جوره به همون خوش میگذشت ولی حق با تو بود که خواستی تمومش کنی. کار درستو کردی. از نظر ترتیب وقایع کیهانی میگم. هیچ وازنش و دفعی وجود نداره. فقط بحث تغییر مسیره میدونی؟ این مدت خیلی فکر کردم. درباره کیهان. دارم خودمو باهاش هماهنگ میکنم. کیهان هم توی این مدت به هم گفته که باید دست و پامو جمع کنم. همه چی به تعادل برمیگرده پسر. رابطمون زیادی پرشور بود و زندگیامونم زیادی پرهیجانه. دقیقاً بحث قانون سوم نیوتونه که هر کنشی به یه واکنش ختم میشه. بالاخره یه چیزی باید این وسط خراب میشد و تو بودی که اول متوجه این موضوع شدی. حالا هم من و تو ذره‌های معلق توی کیهان هستیم که ممکنه یه روز دوباره توی شتو مارمونت به هم برسیم. نورا اصلا نمیدونست رایان چه میگوید. فکر کنم نیوتون بود. چی؟ قانون سوم حرکت. رایان مثل سگی که گیج شده باشد سرش را کج کرد. چی؟ ولش کن مهم نیست. رایان آه کشید. به هر حال میخوام اول مارگاریتامو تموم کنم چون که فردا صبح زود جلسه تمرین دارم. واسه همین مسکال ریختم توش نه تکیلا. باید بدنمو پاک نگه دارم. یه مربی جدید گرفتن. قبلاً MMA کار میکرده. خیلی خشنه. باشه. نونو. بله. میتونی یه بار دیگه به همون اسم مخصوص خودت صدام کنی؟ میدونی که کدومو میگم. معلومه آره البته. نورا سعی کرد حدس بزند اسم مخصوصش چه بوده. رای رای؟ نون چاودار؟ افلاطون؟ نمیتونم. دروبرت آدمه؟ نورا وانمود کرد که اطراف را می پاید. دقیقاً و خوب می دونی حالا که زندگی همون از هم جدا شده به نظرم یکم نامناسبه. رویان لبخندی غمگین زد. گوش کن. واسه کنسرت آخرت توی لس آنجلس حتما میام. ردیف اول. دقیقاً وسط. نمی تونی منصرفم کنی باشه؟ خیلی لطف داری. دوستهای همیشگی؟ دوستهای همیشگی. نورا با درک اینکه به انتهای مکالمه‌شان نزدیک می‌شوند، ناگهان احساس کرد می‌خواهد چیزی بپرسد. واقعا به فلسفه علاقه داشتی؟ رایان آروغ زد. دانستن اینکه رایان بیلی هم یک انسان است و در بدن انسانی زندگی می کند که توانایی تولید گاز را دارد برای نورا خیلی عجیب و شوکه کننده به نظر می آمد. چی؟ فلسفه. سالها پیش که نقش افلاطون رو توی آتنی ها بازی می کردی توی یه مصاحبه گفتی خیلی آثار فلسفی می خونی. من زندگی رو مطالعه می کنم. زندگی هم واسه خودش یه فلسفه است. نورا اصلا نمی دانست منظورش از این حرف چیست، اما تا حدودی افتخار می کرد که این یکی نورا توانسته رابطه اش را با یک بازیگر درجه یک سینما قطع کند. فکر کنم اون موقع گفتی که آثار مارتین هایدگر رو می خونی. مارتین چی چی؟ اوه، احتمالاً مزخرفاتی بودی که به مصاحبه کننده ها می گی. می دونی دیگه، همه جور حرفی ممکنه بزنم. آره البته. آدیوس آمیگا. آدیوس رایان. بعد هم تماسشان قطع شد. جوانا بدون آنکه چیزی بگوید به او لبخند می زد. در رفتار جوانا حس آرامش بخش و معلم مانندی بود. نورا حدس می زد در این زندگی از جوانا خوشش می آید، اما بعد یادش آمد قرار است در پادکستی به نمایندگی از گروه موسیقیشان حرف بزند، آن هم در حالی که اسم نصف اعضای گروه، آخرین آلبوم یا حتی یکی از آلبوم هایشان را نمی دانست. اتوبوس جلوی هتل بزرگ و باشکوهی در خارج از شهر متوقف شد. ماشین‌های گران قیمت با شیشه‌های دودی، درختان نخل پیچیده میان لامپ‌های ریسمانی و معماری خاصی که انگار متعلق به سیاره‌ای دیگر بود. جوانا به او گفت قبلاً کاخ بوده. یه معمار برزیلی خارق‌العاده طراحیش کرده. اسمش رو یادم رفته. اسمش را جستجو کرد. پس از چند لحظه سکوت گفت اسکار نیمایر. نوگرا بوده، اما گویا این هتل از بقیه کارهای معمولش شکوهمندتر محسوب میشه. بهترین هتل برزیله. پس از آن نورا جمعیتی کوچک از مردم را دید که مثل گداهای کاسه به دست گوشیهای توی دستشان را به سمت او دراز کرده بودند و از رسیدنش فیلم میگرفتند. میتونی همه چیز داشته باشی و هیچ چیز رو حس نکنی. نورا هزار تو، 75,000 ریتوییت، 485,000 لایک.